رادیو فردا گوش میکنید.
به دومین بخش مجله نیمه شب میرسیم. از همراهی همه شما شنوندگان شب بیدارمون سپاسگزاریم. اگر هم که احیانا تازه از گرد راه رسیدید و یا تازه از خواب پریدید، به شما شب بخیر میگیم و امیدوار هستیم که در دقایق پیش رو ما را همراهی کنید و میتونید روی وبسایت رادیو فردا مجله های ما را بشنوید و بیشترین خبرها رو هم به طور مشروع بخونید. اجازه بدید که نخست بریم به سراغ خبرها و بعد از اون البته برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید. اما نخست خبرها از همکارم رضا جمالی.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و هیئت همراهش روز دوشنبه در استانبول با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران دیدار و گفتگو کردند. خانم اشتون دوشنبه شب در مهمانی شام در کنسولگری ایران در استانبول شرکت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از منبعی در وزارت خارجه ایران، این گفتگوها درباره گام‌های رسیدن به توافق نهایی روز سه‌شنبه هم ادامه می‌یابد. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 26 خرداد برگزار خواهد شد. بنابر گزارش ها خانواده مه آفرید امیر خسروی از برگزاری مجلس ختم او در تهران منع شدند. خانواده و بستگان مه آفرید امیر خسروی در یک آگهی اعلام کرده بودند که مجلس ختم سوم او روز سه‌شنبه در سالن همایشی در سعادت آباد تهران برگزار می شود، اما غلام علی ریاحی وکیل خانواده او به سایت پیام نو گفته است که این مراسم لغو شده است. مه آفرید امیر خسروی روز شنبه به طور غیرمنتظره در زندانی در تهران اعدام شد. او در ارتباط با پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی به مرگ محکوم شده بود. هوشنگ سیحون، معمار و طراح سرشناس ایرانی روز دوشنبه درگذشت. مریم سیحون، دختر هوشنگ سیحون، به رادیو فردا گفت پدرش که پیش از انقلاب رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و سالها نیز در این دانشکده تدریس می‌کرد در ونکوور کانادا درگذشته است. آرامگاه‌های بوعلی سینا، خیام فردوسی و کمال‌الملک از جمله معروف‌ترین آثار معماری برجای مانده از هوشنگ سیحون است. مراسم سوگند نخست وزیر جدید هند نارندرا مودی روز دوشنبه با حضور شماری از رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا و از جمله پاکستان برگزار شد. این نخستین بار بود که هند از رهبران کشورهای همسایه برای شرکت در چنین مراسمی دعوت کرده بود. اولین روز انتخابات ریاست جمهوری مصر روز دوشنبه برگزار شد. این انتخابات روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد. عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع پیشین و حمدین صباحی سیاستمدار چپگرای مصر دو نامزد این انتخابات هستند. پیش‌بینی می‌شود که عبدالفتاح سیسی برنده این انتخابات شود. اخوان المسلمین و گروه موسوم به جوانان انقلابی انتخابات را تحریم کردند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه خواستار آزادی امیر حکمتی شد. جان کری گفته است که اکنون تقریبا 3 سال از بازداشت غیر منصفانه امیر حکمتی که برای دیدار بستگانش به تهران رفته بود می‌گذرد و آمریکا به ویژه از گزارش‌های درباره مشکلات جسمانی او در زندان نگران است.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و تازه‌ترین خبرها. یادآوری کردم که گذاشتن پیام با شما و رسوندنش به گوش میلیون‌ها شنونده در داخل و خارج از ایران رو به عهده ما در رادیو فردا بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221122112 و چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس گرفتن. نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک که در صف پخش و کاریست از مهرداد قاسمفر. اما پیش از اون اگر اکنون به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهایی طلایی و یک روز سه‌شنبه بی دغدغه در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار یکایک شما باد.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، با من مهرداد قاسمفر در این برنامه هفتگی ویژه مرور کتاب همراه خواهید بود. ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب رو میشنوید و بعد مهمان این هفته با ماست. و ما خبرها. کتاب برادر مرده هم با آمریکا می آید از سوی انتشارات نقش و نگار منتشر شده. اسدالله امرایی این کتاب رو که مشتمل بر 10 داستان کوتاه از نویسندگان جهانه گردآوری و ترجمه کرده. لیلی گلستان مترجم میگوید وضعیت ممیزی در دولت جدید هنوز با گذشته هیچ فرقی نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا خانم گلستان گفته است برای یک کتاب من که قرار بود تجدید چاپ شود به قدر دو برابر خود کتاب موارد اصلاحی فرستادند. برای نمونه درباره سطری که نوشته شده دست رد بر سینه اش زد، اصلاحی آمده که باید کلمه سینه را بردارید و به جای سینه چیز دیگری بگذارید. یک ناشر باندبازی در توزیع و پخش کتاب و اعتماد نداشتن مردم به کتاب‌های ممیزی شده را علت پایین آمدن تیراژ کتاب در ایران عنوان کرده. علی باقری چرخی مدیر انتشارات نگیما در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجویان ایران داشته گفته در ایران سیستم پخش سراسری کتاب وجود ندارد و توزیع کتاب تنها در دست گروهی خاص است که فقط کتاب‌های باند خود را توزیع می‌کند. محسن نکومنشفرد اولین رمانش رو با عنوان دوردست‌های مبهم منتشر کرد. رمانی درباره یک خانواده مهاجر ایرانی در سوئد و رنج‌های اونها. دومین رمانش رو دو سال پیش با عنوان از هرات تا تهران منتشر کرد. روایتی از خانواده مهاجر افغان در ایران و مشکلات بسیار اونها. و حالا سومین رمانش رو منتشر کرده، این بار درباره یک مهاجر بی سرزمین درگیر با روانپریشی که به سوئد مهاجرت کرده با عنوان در سایه دیوارهای گذشته. بخشی از رمان تازش رو با صدای خودش بشنوید.
جمعه بود که دو پرستار مد او را با خود آوردند. همین چند روز پیشم هم در خواب دیده بودمش، تقریبا با همین شکل و شمایل امروزش. البته که چهرهش پس از سالها که از آخرین دیدارمون گذشته تغییر کرده بود، اما هنوز بسیار شبیه همون قیافه‌ای بود که از او در ذهن داشتم. با گذر زمان چهرهش را متناسب با سالهایی که از جدایی من میگذشت در ذهنم رشد داده بودم. موهایش صاف بود و بور، اما کمی به هم ریخته. بزرگترین تفاوت ظاهریش با قیافه‌ای که از او در خیالم ساخته بودم ریش بلندش بود. در آن سالها هنوز ریشش کم پشت بود و از ته میزد. چشمهایش همانطور آبی مانده بودند، یک آبی ویژه که با رنگ همه چشمهای آبی تفاوت داشت. شاید همین آبی استثنایی چشمهایش بود که او را در رویاهایم زنده نگه داشته بود. موقعی آمد که ما تازه برای هواخوری به حیات آسایشگاه آمده بودیم. بلافاصله او را شناختم و ذره‌ای تردید نداشتم که خودش است. بزرگترین رویای زندگیم تعبیر شده بود، اما چندان از این تصادف شگفت زده نشدم. در تمام این سالهای جدایی ایمان داشتم که روزی می آید. ایمان داشتم که نتیجه هزاران تصادف به سود ما تمام می شود تا ما دوباره یک گرا پیدا کنیم. نخستین واکنشم سکوت بود و تماشای او و بازسازی خاطرات گذشته. او هنوز به من توجهی نکرده بود. در دقایق اول ساکت و آرام بود و حواسش کاملا متوجه توضیح های پرستارهایش بود. با این وجود من همه تلاشم را به کار بردم تا بر رفتارم کنترل داشته باشم و کاری ناشایست و مخالف با عرف و عادت انجام ندهم. بعد از چند روز بارانی و کسل کننده بالاخره از دیروز هوا آفتابی شد. هواشناسی قبلا پیشبینی کرده که امروز هوا صاف است. با این حساب مسئولین آسایشگاه برای ما تدارک پیکنیک دیده بودند. هوای استوکول می تواند در اواخر ماه می تا 25 درجه سانتیگراد هم گرم شود. آن روز هم به نظر می آمد روز نسبتا گرمی در پیش داشته باشد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان در سایه دیوارهای گذشته نوشته محسن نکومنشفرد. آقای نکومنشفرد، تم این داستان اصولا چی هست؟ مخاطب شما در این رمان قراره که با چه فضا و موقعیتی رو در رو بشه؟
در واقع مسائل محوری که تو اینجا من میتونم مشخص بکنم بیشتر از همه شاید مسئله تردید باشه و این که این جزمیت عقیدتی که برصورت عمدتا میتونه گریبانگیر انسان ها باشه. من سعی کردم در اینجا پاسخی به چیزی ندم، بلکه عمدتاً طرح سوال بکنم.
یک خلاصه ای هم اگر ممکن از این کتاب بگید که در چه فضایی میگذره، داستان چه جور آدمی هست اساساً و در کجا داستان اتفاق میفته، در کدوم سرزمین؟
داستان عمدتاً در استکهلم هست، جایی که من زندگی میکنم، ولی برگشت داره به جایی که یک زن مهاجر هستش که در سوئد زندگی میکنه. این زن گرفتار پریشان خاطری و افسردگی هستش که گاه این حاد میشه و گاه بهتر هست. زن در واقع پیشینه ای داره که باعث شده وضعیتش خیلی ناآرام نابسامان باشه. پیشینه قبلی این آدم مشخص نیست، به خاطر اینکه میتونه از خیلی از کشورها اومده باشه، خیلی از کشورهایی که مشخصا سیستم هایی دارن که درش به هر حال حالا استبداد هست، به اصطلاح تفتیش عقیده هستش، از هر جایی میتونه اومده باشه. ولی عمدتاً این کتاب از زبان یک زن نوشته شده.
بله، همونجوری که گفتید الان راوی اصلی داستان یک زن هست، زنی که دچار نوعی روان پریشی هست و پریشان احوال و بستری است و در حال درمان. با توجه به اینکه کاراکتر زن در یک رمان از سوی نویسنده مرد خود به خود میتونه کار رو در معرض چالش‌هایی از جمله در نیومدن قرار بده، در نیومدن خیلی از احساساتی که مربوط به جنس هست، حتی چطور این ریسک رو کردین؟
ولی من فکر میکنم که به طور کلی خب نوشتن دشواره، از زبان مرد هم دشواره، از زبان زن بشه به خصوص. منتها خب در این زمینه یه مقدار دشواری بود، بخشی از این احساسات زنانه هست، به خصوص مسائلی که برمیگرده به جنسیت. وقتی که یه زن به اصطلاح تحت فشار جنسی قرار میگیره، چه واکنشی داره، اصلا بدنش چه واکنشی نشون میده. من نوشتم وقتی که این کتاب استیلتش آماده بود، این رو در اختیاری خانمی گذاشتم که خب میدونستم خیلی از این تجربیات رو داشته در زندگیش و اون به صورت به من دلگرمی داد، چون گفتش که بسیاری از این چیزهایی رو که من تأثیر کردم تجربه کرده و به یاد میاره، میشناسه.
رمان قبلی شما از هرات تا تهران موضوع شک خانواده افغان هست و مصائب مشکلات اونها که به ایران مهاجرت کردن و دستمایه اصلی اون رمان این هست. در این رمان هم یک مهاجر رو دارید بررسی میکنید، مهاجر بی سرزمینی که میتونه متعلق به هر جایی باشه که این بار در اروپا به سر میبره. با وجودی که دو فضای کاملا متفاوته، اما مهاجرت ظاهرا این رمان ها رو به هم وصل میکنه و انگار که شما موضوع مهاجرت یکی از موضوعات اصلی است که ذهن شما رو درگیر خودش میکنه.
درسته، من 3 تا رمان دارم. رمان اولم هم دور دست های مبهم، اون هم کاملا فضاش فضای مهاجرت هستش، و این رمان سوم هم به نوعی یک زن رو وضعیتش رو بررسی میکنه که خب تا حدودی میتونه به دلیل شرایطی باشه که خب خیلی از ماها تجربه کردیم، در برای خودمون پیش اومده. اما تفاوت اصلی که شاید این رمان داره با رمان از هرات تا تهران اینه که در رمان از هرات تا تهران من یه مجموعه رو در نظر گرفتم، یک خانواده فقط نیست، مجموعه هستن. اینجا عمدتاً روی یه شخص متمرکز شدم و عمدتاً روی اون حالات روحی روانیش.
آیه نکومنشفر، جنبه دیگر رمان شما مسئله زبان این اثر هست. جاهایی با اون چه که در زبان مردم امروز ایران، نسل امروز ایران هست، تا حدی متفاوته. به هر حال شما مشکل سانسور رو هم نداشتید، ولی از کلمات و واژه‌هایی استفاده کردین که گاهی وقتا خیلی محتاطانه یا خیلی قدیمی به نظر میرسه در فضای امروز ایران. مثلا میگید که بارها و بارها با هم نزدیکی کرده بودند، یا مثلا گفتید که دست چپش زنانگی ام را نوازش کرد، یا مثلا میگید که مرا با خود به عروج کامیابی برد، که منظورتون رسیدن به اوج لذت جنسی هست. فکر نکردید که شاید لازم باشه برای اینکه این فاصله ها رو بردارید، این فاصله های ظریفی که به هر حال در ذهن مخاطب ممکنه که یه مقدار به اصطلاح غریب پنداری ایجاد بکنه، اون رو در اختیار مثلا یک ویراستاری در داخل کشور قرار بدید که این بخش ها رو تصحیح بکنه؟
ولی من قبلا کارهام رو برای ویراستاری در داخلم فرستادم، فکر نمیدونم حالا چقدر در اونجا به این چیزا خواهم پرداخت. الزاما همه جا احتیاط نکردم. البته اینجا من ویراستاریم که خب ما اینجا بهش کار رو میدیم و صورت ویراستار فارسی زبانه که مشخصا کتاب منو 2-3 نفری نگاه کردن، کار کردن روش. چنین تغییراتی به من پیشنهاد نشده توی من.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با محسن نکومنش، نویسنده رمان در سایه دیوارهای گذشته. سپاس که با من در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.